هفت شب است در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در آخرین جمعه سال 27 اسفند 1400 خورشیدی برابر با 18 ماه مارس 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما ابتدا خبرها رو بشنویم از کیان معنوی.
درود بر شما. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، روز جمعه از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خواست برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک در اوکراین جنگ را متوقف کند. بنابر اعلام دفتر صدر اعظم آلمان، او به مدت 1 ساعت با رهبر روسیه در این زمینه گفتگو کرده است. این درخواست 1 روز پس از آن مطرح می شود که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در پارلمان آلمان سخنرانی کرد و خواستار کمک بیشتر غرب به کشورش شد. در همین حال روز جمعه سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت کشورش هیچ توهمی درباره اتکا به غرب ندارد و مدعی شد که روسیه اقتصاد خود را برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی تنظیم می‌کند. از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین که بیش از 3 هفته از آن می‌گذرد، کشورهای مختلف تحریم‌های سنگینی را بر مسکو اعمال کردند و روسیه هم اکنون در زمینه میزان تحریم‌های متحمل شده از ایران پیشی گرفته است. ابوالفضل درویشوند، معاون حقوقی دولت در ایران، میگوید که حتی اگر قانون لغو تغییر ساعت رسمی از سوی شورای نگهبان تایید شود، اجرای آن در آغاز سال 2001 ممکن نیست.
در ساعت 24 روز اول فروردین ساعت رسمی کشور 1 ساعت باید به جلو کشیده بشه. بنابراین حتی اگر مصوبه جاری در مجلس تصویب شده و برای شورای نگهبان فرستاده شده، توسط شورای نگهبان مورد تایید قرار بگیره و برای ابلاغ دستور ابلاغش صادر بشه، در روزنامه رسمی چاپ بشه، با توجه به گذشت زمان در سال جاری وظیفه دولت اجرای قانون موجود هست که همون قانون تغییر ساعت رسمی کشور هست و خللی به این تکلیف وارد نمیشه.
شامگاه پنجشنبه، مدیر عامل شرکت برق ایران نیز در یک برنامه تلویزیونی گفت که بر اساس استانداردهای بین‌المللی، هماهنگی‌های لازم برای اجرا نشدن قانون تغییر ساعت به حدود 1 سال زمان نیاز دارد. با آغاز سفرهای نوروزی در ایران، تیمور حسینی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی، می‌گوید که وضعیت تردد در جاده‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25% افزایش نشان می‌دهد. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام انتظامی گزارش داده که این رقم میانگین کل کشور است و در برخی محورها از جمله آزادراه تهران قم این افزایش 87% و در جاده‌های منتهی به شمال کشور 80% بوده است. پیشتر ایسنا گزارش داده بود که تصادفات رانندگی 8مین عامل مرگ در ایران است و بیش از 70% موارد مرگ در پی تصادف در جاده‌های ایران رخ می‌دهد. به گفته آقای حسینی، عدم توجه به جلو، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و تخطی از سرعت مجاز از دلایل اصلی تصادفات جاده‌ها به حساب می‌آید. و اینکه محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت ایران از نظر جانباختگان پرستاری در دوران شیوع ویروس کرونا جزو اولین ها در جهان بوده. او دلیل این موضوع را فشار بالای کار عنوان کرد. به گفته دبیر کل خانه پرستار، بر مبنای کف استانداردهای جهانی، به ازای هر 1000 نفر باید 3 پرستار وجود داشته باشد که در ایران این میزان 1.5 پرستار به ازای هر 1000 نفر است. آقای شریفی مقدم همچنین در این مصاحبه گفته است که حدود 45% پرستاران در ایران قرارداد موقت دارند و به دلیل دشواری این شغل و دستمزد نامناسب در ایران حدود 100 هزار پرستار نیز بیکار هستند.
ممنونم از تو کیان. کیان معنوی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین در 23 روز از این تهاجم. چین در بحران روسیه و اوکراین چه نقشی را ایفا می کند؟ به این مسئله نگاهی خواهیم داشت.
خب به نظر میاد جنگ هست که ادامه پیدا بکنه و بن‌بست برسه هر دو طرف، شاید یه مقدار بیش از پیش انصاف نشون بده.
و میپردازیم به گزارش اخیر فرستاده ویژه سازمان ملل در امور ایران جاوید رحمان، خواستار پاسخگویی تهران درباره نقض حقوق بشر شد.
The interactive dialogue with the special rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. تهاجم روسیه به اوکراین وارد 23 روز خود شد. این در حالی است که حملات روسیه به شهرهای مختلف این کشور در 24 ساعت گذشته شدت گرفته است. همراه هستیم با آنا رایسکایا، همکارم در از رادیو فردا، که بررسی کرده تحولات اخیر در اوکراین رو. خانم رایسکایا، در 24 ساعت گذشته چه گذشته در خاک اوکراین از سوی نیروهای نظامی روسیه؟
اگر اجازه بدید من اول با خبری شروع کنم که شاید نشون بده روحیه مردم اوکراین شکست نخورده و همچنان اراده برای مقاومت وجود داره. امروز ظهر در یکی از میدانهای اصلی کیف 1.5 میلیون گل لاله چیدند به شکل نشان ملی اوکراین در تمجید از نقش زنان در عرصه جنگ. الان قرار این گلها رو جمع‌آوری کنند به بیمارستانها محلی تهیه غذا برای مدافعین کیف رو بفرستند. از سوی دیگر در لویو هم در میدان مرکزی شهر 109 کالسکه بچه کنار هم چیدند به شمار در به یاد کودکانی که تکنون کشته شدند. امروز کیف، لویو، ژیتومیر، خارکیف، چرنیگیف، کراماتورسک، ماریوپل و چند شهر دیگر هدف موشک‌ها و بمباران‌های روسیه قرار گرفتند. باز از وضعیت افرادی که در ساختمان بمباران شده تئاتر ماریوپل زیر آوار باقی ماندند می‌گویند صرفاً 130 نفر تونستند از آوار در بیارند. 1300 تن همچنان زیر آوارند و ادامه آتش خونباره اجازه نمیده عملیات نجات ادامه یابد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدئویی تازه خود مجدداً از کشورهای غربی خواسته سیستم‌های پدافند هوایی را در اختیار اوکراین قرار دهند. این بزرگترین نقطه ضعف، چرا که به گفته مسئولین اوکراینی پیشروی نیروهای روس کند شده و اینا بیشتر به موشکباران و بمباران شهرهای اوکراین روی آوردند. دقایق پیش شهردار کیف سخنرانی کرد، اعلام کرد که از آغاز جنگ 220 نفر از جمله 4 کودک در کیف کشته شدند. 35 ساختمان مسکونی، 6 مدرسه و 4 مهد کودک به کلی تخریب شده. 55 ساختمان مسکونی و اداری آسیب دیدند. از کیف امترین شهر اوکراین در این روزها. ضمناً به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، نیروهای روس در تلاش موضع خود را در جاهایی که بیشتر شهرهای کوچک در حومه کیه وجود داشت اما عمدتاً این شهرها به کلی ویران شدند، موضع خود را تقویت کنند در شمال غرب کیه. از طرف مقابل از سمت شرق و کناره دیگر رود دنیپرو نیروهای روس در روستاهای مستقر شدند، اجازه نمیدند اهالی این روستاها خونه‌هایشون را ترک کنند. من کسانی که میشناسم در اون منطقه همچنان موندند، اینا میگن که از آنها مثل سپر انسانی استفاده میکنند. همزمان هم اهالی محلی هم مقامات نظامی اوکراینی میگویند که ارتش اوکراین فعلا تلاش های خود را برای محاصره کیف را متوقف کردند. بازم صحبت های و اطلاعات زد و نقیض از وضعیت مذاکرات منتشر شده. یکی از مشاوران دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفت که موضع روسیه تعدیل شده، وعده داد که حتی تا دو سه هفته دیگر کسانی از اهالی کیف که نیمی از آنها نچار شدن خونه هایشون رو ترک کنند بینا، وعده داد که میتونند به کیف بازگردند. اما این اثرات و سایر خبرهای از وضعیت مذاکرات انتقادهای داخلی را برانگیخته. افراد با نفوذ ابراز نگرانی کردند که ممکن مذاکره کنندگان اوکراینی حتی بدون مطلع کردن ولادیمیر زلنسکی شاید سندی را تهیه کنند که توافق آخرین توافق با روسیه بدتر از توافق مینسک حتی یادداشت توهم بوداپست باشه، یعنی اسنادی که نه تنها امنیت اوکراین را تضمین نکردند بلکه شرایط جنگ کنونی را فراهم آوردند.
سپاسگزارم آنا رایسکایا همکارم از رادیو فردا با ما بود با نگاهی به تحولات 24 ساعته گذشته در اوکراین. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عصر پنجشنبه در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مطالبات مشخص مسکو برای دستیابی به صلح با اوکراین را مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از سخنگوی مطبوعاتی کاخ کرملین، رهبر روسیه همتای ترکیه‌ای خود را از پیشرفت مذاکرات روسیه و اوکراین مطلع کرد. در گفتگو با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، ابتدا از او درباره امکان عملیاتی صلح بین روسیه و اوکراین با توجه به پیش‌شرط‌های مسکو پرسیدم.
بعد جنگ طوریه که تأثیرات گسترده‌ای رو همه عرصه‌های بین‌المللی از اقتصاد تا سیاست گذاشته تا مسئله انرژی، همه کشورها چه در اروپا چه خارج از اروپا دارن متأثر میشن. مسئله کمبود انرژی، مسئله کمبود غله، حتی در اروپا الان یواش یواش هر روغن برای آشپزی هم داره توی سوپرمارکت ها کم میشه. و خب ابعادی که میتونه جنگ پیدا بکنه، سرریز بکنه، مناطق دیگه مثلا ابعاد گسترده تری بگیره، همه اینها باعث شده که تمامی طرف ها به نوعی برای پایان جنگ وارد کار بشن، دیپلماسی بیش از پیش فشرده بشه. تو این چارچوبه که ما میبینیم تو بیش از پیش دارن تماس میگیرن مقامات مختلف ارشد کشورها با هم. تو این چارچوب واقعیش اینه که خب روسیه تمام پیشنهادهایی که داره از جمله اینی که اوکراین باید اصولا هیچ پیمان نظامی وارد نشه، از ورود به ناتو دست بکشه، باید غیر نظامی بشه، ارتش مجهزی نداشته باشه، صحبت از به اصطلاح نازی زدائی میکنن در مورد اینی که خب کرینه رو رسما اوکراین به عنوان بخشی از خاک روسیه به رسمی رد بشناسه و همچنین اون دو سه تا منطقه شرق اوکراین رو. شاید در مورد دو سه تاش به نظر میاد که خب هرچند با اختلافاتی یک سری توافق نظرهای حاصل شده، از جمله اینکه خب اوکراین گفته که من به عضویت ناتو در نمیام، ولی از همینجا بعد از این نقطه دوباره شروع میشه اختلاف، اونم به این معنی که اوکراین خواسته که باز با کشورهای مختلفی بیان و برای ضمانت امنیتی بدن که اگر مورد مشابهی پیش اومد مثل این جنگ اخیر ازش دفاع بکنن و تو این کسایی که میان کشورهایی که میان شراکت میکنن در این ضمانت باید حتما کشور اتمی مثل آمریکا هم حضور داشته باشه. یا راجع به مسئله این که باید غیر نظامی بشه اوکراینی ها میگن نه ما غیر نظامی نمیخوایم بشیم و میخوایم حداکثر میتونیم کشوری مثل سوئیس بشیم که مثلا ارتش قوی خودمون هم خواهیم داشت. تو این مسائلی که خب روسیه به نظر میاد همچنان خواسته حداکثریشو داره. راجع به نازی زدائی و مسائل مربوط به این به رسمیت شناختن دونباس یا کرینه هم که خب به نظر میاد مسائل سختیه که آقای زلنسکی بخواد اینا رو قبول بکنه، یعنی اینکه باید با سرنوشت سیاسی خودش در حمله اوکراین بازی بکنه. به همه این دلایل وضعیت همچنان دشواره، هرچند که خب به نظر میاد جنگ هرچی که ادامه پیدا بکنه و به بنبست برسه هر دو طرف شاید بیش از پیش انعطاف نشون بده.
امروز در خبرها داشتیم که قرار جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با رهبر چین گفتگو کنه درباره مسئله روسیه و اوکراین. نقش چین تا کنون در این بحران چه بوده و به دنبال چه هست در آینده مطالبات سیاسی روسیه با اوکراین؟
چین ها قبل از جنگ شروع بشه اصولا حامی اصلا مطالبات روسیه بودند، اینی که ناتو گسترش پیدا نکنه و منتقد گسترش ناتو بودند. میدونیم که خب 4 فوریه که پوتین رفت به پکن در آستانه اون بازی های المپیک زمستانی یک توافقنامه خیلی شدید و غلازی هم نصرات صادر شد که چقدر دو کشور در کنار هم ایستادن راجع به مسائل بین المللی. اینه که حالا واقعا چینی ها خبر داشتن که روسیه میخواد حمله بکنه به اوکراین یا نه، همچنان مسئله قابل بحثیه. ولی به هر صورت چینی ها بعد از این جنگ هم حاضر نشدن محکوم بکنن روسیه رو، و خب می‌بینیم در قطعنامه که در سازمان ملل صادر شد رأی ممتنع دادند، به تحریم ها نپیوستند. شاید در روزهای اول هم انتظار داشتند که جنگ سریع تموم بشه به نفع روسیه و روسیه پیروز به عنوان متحدشون از این جنگ بیاد بیرون، ولی الان که به درازا کشیده اونها هم دارن نگران میشن، هرچند که به هر صورت ضعف روسیه برای چین هم مزیت داره هم مزیت، ولی به نظر میاد که دارن چینی ها در یک وضعیتی قرار میگیرن که در حمایت از روسیه و ادامه مناسبات اقتصادیشون با غرب باید یک بالانس ایجاد بکنن که این بالانس احتمالاً ساده نخواهد بود. در این خاطر هم دائم غربی ها دارن هشدار میدن به چین که باید موضعش روشن بکنه. تو این وضعیته که خب به نظر میاد بیش از پیش آمریکایی‌ها هم میخوان این هشدارا رو بدن، و هم با توجه به روابط گسترده چین با روسیه شاید اون را هم بیش از پیش در میانجیگری ها مداخلش بدن و از فشار یا نفوذ چین در روسیه هم در رابطه استفاده بکنن.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، درباره امکان برقراری صلح بین روسیه و اوکراین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش تازه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، بر موارد تازه‌ای از نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی تمرکز کرده است. اما مهمترین نکته این گزارش پرداختن او به مسئولیت ناقضان حقوق بشر در ایران و پاسخگو نبودن آنها بوده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
The interactive dialogue with the special rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، که از طریق ویدیو در 49مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حضور داشت، یک راست به سراغ اعدام‌ها در ایران رفت.
In 2021, at least 280 individuals.
او از حداقل 280 اعدام در سال گذشته گفت، آماری که حداقل 10 زن را در خود داشت. اشاره به اعدام 3 کودک مجرم هم بخش دیگری از گزارش او بود. آقای رحمان درباره سومی گفت که او را مخفیانه بدون اطلاع خانواده‌اش اعدام کردند. شماره اعدامیان قاچاق مواد مخدر هم بنابر این گزارش افزایش چشمگیری داشته است. کردها با 50 اعدامی و بلوچها با 40 در صدر اعدام شدگان این گروه از متهمان قرار داشتند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران از صدور احکام اعدام برای افرادی که در اعتراضهای ضد دولتی نقش داشتند هم رد نشد.
The death sentence continued to be imposed for a wide range of acts, including.
آغازی بر موضوعی اساسی تر برای فعالان حقوق بشری. محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
ایشون گفتن که علاوه بر این که یک سیستم دموکراتیک در ایران نیست، سیستم جمهوری اسلامی کلن به ناقضان حقوق بشر مسئولیت قضایی میده و هر گونه پاسخگویی مسئولانی که در نقض حقوق بشر مشارکت داشتند رو غیر ممکن میکنه و خواست که جامعه جهانی و شورای حقوق بشر باید فکر چاره‌ای باشند برای پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر.
در پیکره این گزارش جاوید رحمان به نگرانی ها از تصویب لایحه بحث برانگیز سیانت از کاربران و امکان انزوای شهروندان ایرانی از سامانه اطلاع رسانی بین المللی پرداخت.
General part of the regulatory system for online services bill.
او نگرانی خود را از تصویب طرح موسوم به جوانی، جمعیت و حمایت از خانواده، قطع دسترسی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری، جرم انگاری سقط جنین و ترویج کودک همسری توسط دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی پنهان نکرد و نسبت به عملکرد معکوس این طرح در از بین بردن آنچه دستاوردهای ایران در مبارزه با ایدز و بیماری‌های مقاربتی نامید هشدار داد.
And other sexually transmittable diseases.
آقای رحمان همچنین به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرکوب اعتراض‌ها به بی‌آبی و کم‌آبی در خوزستان و اصفهان با اشاره به جزئیات خشونت‌های دولتی پرداخت و تمام این اتفاقات را نتیجه فقدان شبکه‌ای پاسخگو در داخل ایران دانست.
How some of the structures of the system of governance are incompatible with international standards.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در ارتباط با برخوردهای صورت گرفته با منتقدان به نام آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و مهدی محمودیان اشاره کرد و از آزار و اذیت نزدیکان قربانیان خشونت‌های دولتی به ویژه آبان 98 یاد کرد.
For accountability such as the Aban tribunal.
محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
ما میدونیم که در سالهای گذشته جنبش دادخواهی در ایران رو به رشد بوده و دادگاه‌هایی هم بودند، هم دادگاه‌های واقعی مثل دادگاه استکهلم حمید نوری و هم دادگاه مردمی آبان که بیشتر نمادین هست. پاسخگو کردن مسئولان جمهوری اسلامی در خارج از ایران صورت میگیره.
نماینده جمهوری اسلامی در این نشست انگشت اتهام درباره این گزارش را به سمت بریتانیا گرفت و پرسید 5 دقیقه زمان منصفانه است برای پاسخ دادن به آنچه او ادعاهای نادرست نامید. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در اظهاراتی مشابه گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را نتیجه آنچه رویکرد سیاسی و گزینشی به حقوق بشر نامید دانست.
It is clear that the government of Iran has continued to violate human rights.
در این میان نماینده بریتانیا از ادامه نقض حقوق بشر در ایران بر اساس این گزارش گفت و نماینده آمریکا از اعدام کودک مجرمان سجاد سنجری و آرمان عبدالعالی نام برد و نسبت به اعدام قریب الوقوع حسین شهبازی ابراز نگرانی کرد. آمریکا نگرانی خود را از هدف قرار گرفتن منتقدان حکومت مانند حسین رونقی هم پنهان نکرد.
Been detained on several occasions for his free speech.
نماینده جمهوری چک هم گفت که کشورش قویاً از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که آزار و اذیت فعالان مدنی را متوقف کند.
We strongly call on Iran to stop the persecution of journalists.
آن سوتر اما کشورهایی بودند که از جمهوری اسلامی دفاع کردند، از سوریه تا روسیه و بلاروس. برای مثال ونزوئلا آن را نتیجه آنچه هژمونی قدرت‌های غربی برای هدف قرار دادن حاکمیت ملی این کشورها نامید توصیف کرد.
Mandate targeting sovereign nations imposed by some
و یا کوبا این گزارش را نشانه تبعیض، سیاسی کاری و معیارهای دوگانه دارست. آنها همچنین عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پاسخگو نکردن دیگر دولت‌ها را به پرسش گرفتند. جمهوری اسلامی ایران از زمان گزارشگری احمد شهید اجازه بازدید به گزارشگر ویژه امور حقوق بشر از ایران را نداده و حتی 3 سال پیش ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی جاوید رحمان و شورای حقوق بشر را به قطع همکاری تهدید کرده بود.
محمد زرقامی نگاهی داشت به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به دنبال واکنش‌های گسترده به انتصاب یک روحانی به ریاست دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، رئیس این دانشگاه از استعفای این روحانی خبر داده است. 2 هفته پیش هم یکی از مداحان تهران به سرپرستی بیمارستان کودکان بهرامی منصوب شد. نسرین افشار در گفتگو با یک جامعه شناس به بررسی انتصاب‌های دولت ابراهیم رئیسی پرداخته است.
روز گذشته در رسانه‌های ایران خبری منتشر شد که با حکم بهمن نقیپور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، حجت الاسلام حسین جلایی نوبری به سمت ریاست دانشکده پیراپزشکی تبریز منصوب شد. اما این انتصاب با واکنش گسترده مردم در فضای مجازی به دلیل عدم مطابقت تخصص و حیطه کاری رئیس جدید دانشکده مواجه شد. در پی این واکنش‌ها حسین جلایی نوبری استعفا داد و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم در پی آن اطلاعیه‌ای در توجیه این انتصاب صادر کرد. حسین نوبری دارای تحصیلات حوزه‌ای است که این رشته هیچ گونه ارتباطی با علوم پزشکی و پیراپزشکی از جمله رادیولوژی یا پرتوشناسی، هوشبری، گروه اتاق عمل و کادر درمانی نداشت. دو هفته پیش از این نیز ابوالفضل زاکریان، معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران، در حکمی محمود اشتیاقی از مداحان مشهور پایتخت را به عنوان سرپرست جدید بیمارستان کودکان بهرامی اعلام کرد. در متن این نامه اشاره‌ای به سوابق آقای اشتیاقی نشده و درباره پیشینه پزشکی و مدیریتی او مطلبی نیامده است. اما در مصاحبه‌هایی که پیشتر برخی رسانه‌ها منتشر کرده بودند، از او به عنوان مسئول کانون مداحان دانشگاه نام برده شده بود. جلال ایجادی، جامعه شناس، در مورد انتساب خارج از حوزه تخصصی و لطمات آن به ساختار مدیریت کشور می‌گوید:
جمهوری اسلامی متأسفانه از ابتدا تا امروز مسئله ضابطه و معیار بر پایه علم و دانش نبوده و آنجا هم که بوده بسیار فرعی بوده. بر پایه همین هستش که پیوسته رهبران جمهوری اسلامی مطرح کردن که افراد باید مکتبی باشن. این مکتبی هم برای مدرسه است، هم برای دانشگاه است، هم برای بیمارستان میتواند باشد، بر پایه اداره ها و سیستم اساسا وزارتخانه ها و غیر ذلک هستش. همه اینها بر پایه ضابطه های غیر حرفه‌ای و غیر علمی هست. نتیجه این عمل چیست؟ بهترین دانشگاه ایران 500 دانشگاه در ردیف بین‌المللی قرار دارد. بنابراین این امر منجر به این میشه که کیفیت زندگی کاهش پیدا کنه، مدیریت ها نه بر پای شایستگی ها بلکه بر پای بانبازی ها و غیر و غیره هستش.
پیشتر اندکی پس از استقرار دولت 13 خبرها و مستنداتی پیرامون انتصابات فامیلی در رسانه‌ها و به ویژه شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که به تدریج با افزایش تعداد منصوبان فهرست جدیدی از انتصابات فامیلی و اتوبوسی در دولت ابراهیم رئیسی منتشر شد. در این میان ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در یک برنامه تلویزیونی از منتقدان خود خواست:
مثلا بحث فامیلی رو مطرح میکردن در یک زمانی بسیار. من از بعضیا پرسیدم آقا از اینه که شما میگید 5 نفرش رو نام ببرید، ما میخوام پیگیری کنیم دیگه، من مسئولم تو قضیه.
فهرست جدید اما پس از سخنرانی او در تلویزیون منتشر شد که چند مورد قابل توجه است. در این فهرست نام میثم نیلی، برادر داماد ابراهیم رئیسی، علی باقری کنی، برادر باجناق رئیس جمهوری، و زینب کدخدا، دختر خاله همسر ابراهیم رئیسی، به چشم می‌خورند. و همچنین سهم خواهی مجلس از دولت ابراهیم رئیسی در انتصابات چند ماهه دولت 13 مشهود است که بیشتر افراد این فهرست دارای ارتباطات فامیلی با نمایندگان مجلس هستند. جلال ایجادی، جامعه شناس، در مورد فرمایشی عمل کردن نهادهای نظارتی در جمهوری اسلامی میگوید:
نهادهای نظارتی بر انتصابهایی که در جمهوری اسلامی خواهد صورت بگیره، آیا این نهادها واقعا نهادهای خود علمی هستند یا نهادهای نظارتی نیز نهادهای دینی هستند و غیر علمی عمل میکنند؟ شما توجه بکنید در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه نهادی به این امر میپردازد؟ شورای نگهبان. شورای نگهبان عملا زیر کنترل ولایت فقیه هستش و یک انتخاب صحیح نمیتواند این انجام بدهد. بر پایه علم سیاست نیست و همین امر که در سطح کلان دیده میشود، به پایینتر هم که بیاید به عنوان نمونه در درون بیمارستان ها، در درون اداره ها، در درون دانشگاه ها، باز به همین مکانیزم تکرار می شود. و از سوی دیگه هم در ارتباط با دانشگاه نیز به همین ترتیب هستش که پیوسته اینا گفتن بیان سیستم دانشگاه و حوزه باید نزدیکی تولید کرد و امروز اقدام هایی که اینها انجام میدن، علارغم اینکه نوعی پایداری در درون بخشی از دانشگاه وجود داره که حوزه مذهب رو محدودتر بکنن، ولیکن ماشین عظیم تبلیغاتی پیوسته عمل میکنه که عملا حوزه رو قلع بده بر دانشگاه. و به این خاطر هستش که عملا معیارهای علمی همیشه در دستور کار نمیتونه قرار بگیره، بلکه معیارهای حوزوی، خانوادگی و باندبازیهای دوستانه جای ملاکهای مربوط به علم و شایستگی ها رو میگیره.
قطار انتصابات فامیلی و غیر تخصصی در حالی همچنان روی ریل حرکت میکند که کشور دچار چالش های عدیده اقتصادی و اجتماعی و بین المللی است.
اما این گزارش هم در اینجا به پایان رسید. نسرین افشار نگاهی داشت به انتصاب‌های حکومت در بخش‌های مختلف، کسانی که تخصصی ندارند در کارشون. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از روزبه بلهری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار از سوی شورای عالی کار اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. نمایندگان مجلس بند مربوط به افزایش 10% دستمزد کارگران بخش‌های دولتی در تبصره 12 بودجه سال 1401 را حذف کردند. حذف این افزایش پس از آن اعلام شد که کارگران شاغل در بخش‌های دولتی بارها به اقدام دولت ابراهیم رئیسی اعتراض کرده بودند. از جمله همزمان با تصمیم گیری در مورد این بند، کارگران در مقابل مجلس تجمع کرده بودند.
تورم 100%، حقوق ما 10%.
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 عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز،
عزا عزاست امروز، روز عزاست.
افزایش 10% دستمزد کارگران بخش‌های دولتی در شرایطی از سوی دولت در نظر گرفته شده بود که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، چند روز قبل در ساری گفته بود دولتش به دنبال متناسب سازی دستمزد هست. حال افزایش دستمزد کارگران بخش‌های دولتی برابر با حداقل دستمزد ماهانه تعیین شده برای کارگران از سوی شورای عالی کار است. حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار حدود 57% افزایش یافته است. کارگران بازنشسته نفت در چندین شهر از جمله تهران، اصفهان، شیراز و شاهینشهر برای پیگیری مطالبات صنفی خود تجمع کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضهای کارگران پیمانی نفت، مطالبات تجمع کنندگان شامل افزایش پرداخت مستمری ها، پرداخت موقت 10% سال 99، پیگیری وضعیت کارگران بازنشسته پیش از موعد و همسانسازی حقوق بازنشستگان و بازماندگان همسهد با شاغلین بودند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران تجمع کردند. در پی این تجمع در نشست مشترکی بین نمایندگان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران با سرپرست و نماینده حقوقی این گروه، مسئولان شورای تامین استان خوزستان، نهادهای امنیتی، مدیر کل اداره کار و نماینده صنایع و معادن توافق‌هایی به سود کارگران به دست آمد. از جمله این توافق‌ها پرداخت عیدی آخر سال و پاداش 1,000,000 تومان به کارگران، تأمین نقدینگی مورد نیاز گروه ملی صنعتی فولاد ایران و افزایش پاداش بهره‌وری به صورت خودکار بودند. میثم آل مهدی، فعال کارگری ساکن سوئیس:
چیزی که نمایان می‌کنه اعتراضات کارگران فولاد و اون آگاهی و اون خودباوری و رشدی که در درون اعتراضات کارگران فولاد خیلی راحت میشه دید، یعنی ملموس این رشد، وقتی نگاه کنیم به 3 سال گذشته اعتراضات کارگران فولاد و روند احتسابات و اعتراضاتشون، می دیدیم که 3 سال پیش وارد یک احتساب فرسایشی شده بودن و تا 37 روز رژه می رفتن، رژه های برشکوی توی شهر می رفتن، اما به سمت فرسایشی می رفتن. اما این بار نگاه می کنیم که این آگاهی کارگران فولاد، 3 روز احتساب می کنن و در شهر اهواز روبروی استانداری، ما داریم در مورد شهر اهواز صحبت می کنیم و در مورد شهری که پر از احتراز داریم صحبت میکنیم، از یک شهری که حدودا بین مسائل امنیتی در ایران خطوط قرمز امنیتی رو داره و داریم در مورد اون شهر صحبت میکنیم و حتی از لحاظ اقتصادی و از لحاظ ساختار اقتصادی ایران نقش بسیار مهمی رو داره، شهر ترانزیتی هست و کارگران فولاد دارن میرن احتساب میکنن به خیابون ها رو میبندن. خب قاعدتا این اتفاق توی یک شهر معمولی نمیفته، توی یک نقطه مهمی داره این اتفاق میفته و دیگه نمیبرن به سمت فرسایشی، بلکه مطالباتشون روی زمین میذارن و از اون جایی هم که دولت به قدرت این کارگران هم باور داره و قدرت سازماندهیشون در برگزاری اعتراضات و راهپیمایی های باشکوه اطلاع کامل از این داره و میدونه این پتانسیل کارگران فولاده، برای همین دولت هم نمیره با کارگران فولاد سر نقطه بازی بشینه، وعده هایی رو میده، وعده های جدی میده، خب حتی اگر عملی نشه ولی روی کردی که داره اتفاق میفته و شکل و شمایل اعتراضاتی که داره اتفاق میفته داره یک پتانسیل جدیدی از درون جنبش کارگری اتفاقا به مردم نشون میده که چگونه میشه سازماندهی کرد، چگونه میشه با تاکتیک احتراز کرد و احترازهای فرسایشی رو تبدیل بکنه به احترازاتی که به سمت مطالبه گر بشه، که مطالبه شو به دست بیاره.
این فعال کارگری اشاره میکند
کارگران فولاد اگر ما احترازات گذشتهشون رو نگاه بکنیم، بعد از 37 روز شورای تأمین استان پیداش میشه و یا شورای تأمین استان بعد از گذشت چند روز پیداش میشه، اما در این اعتراضات دقیقاً با دادن فراخوان، اول یک فراخوانی داده میشه بعد شورای تأمین میاد، قبل از اینکه کارگران به خیابون بیاد میاد و در درون شرکت وعده‌هاش میده و این وعده‌ها هم برگرفته، این نیست که همیشه این وعده‌ها در پشتشون فقط معیار دروغ رو نگاه بکنیم که وعده های این که داده نمیشن، نه، این وعده ها بعضی وقتا برگرفته از ناتوانی اون مجموع آدم هایی که به سلام میخوان بیان و با کارگرها بشینن، مجبورن وعده ای بدن تا آروم بکنن، اما کارگران فولاد علیرغم کل وجود شورای تامین به خیابون میرن، یعنی اینکه شورای تامین از ساختار ترس و دلهور بازی ها کارگران فولاد تجاوز میکنن و میرن توی خیابون اعتراض میکنن، اعتراض خودشون رو ثبت میکنن و مجبور میکنن دوباره شورای تامین بیاد و این بار وعده های جدی بده، مدیر عامل اون شرکت عوض بشه و این بار وعده های سفت و سختی داده میشه و علی رغم تمام این وعده ها و تمام این دروغ ها هنوز کارگران فولاد به اون شکل صحبت میکنن که آره ما اینها هستن و اگر وعده هامون اجرا نشه قدرت کارگری رو خواهیم دید و این مسئله بسیار مهمیه و نگاه بسیار مهمیه که باید به این احتراز نگاه بکنیم.
مدیرعامل و مسئولان کارخانه سیمان خمسه در زنجان 4 تن از کارگران این واحد صنعتی را اخراج کردند. به گزارش کانال‌های تلگرامی متعلق به تشکل‌های کارگری و صنفی، دلیل این اخراج پیگیری مطالباتی مانند تغییر شیفت کاری، انتخاب نماینده کارگری و افزایش دستمزد بوده است. این گزارش‌ها همراه با انتشار یک فیلم در مورد اعتصاب و تجمع کارگران سیمان خمسه بود. در این حال خبرگزاری ایلنا از اخراج تنها 3 کارگر خبر داد و به نقل از یکی از مدیران بخش اداری کارخانه اعتصاب کارگران را رد کرد. او این 3 کارگر را به وارد آوردن آسیب به اموال کارخانه و درگیری با برخی از مدیران اداری مجموعه متهم کرد. اما اصغر نجاری دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان با رد این اتهام دلیل تجمع کارگران در محوطه کارخانه را اخراج 4 تن از کارگران به دلیل اعتراض به شرایط و شیفت‌های کاری دانست. به گفته او این 4 تن نمایندگان کارگران این کارخانه بودند. در همین حال علی کریمی مدیر روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان عنوان کرد که این 4 کارگر پس از پایان مدت قرارداد و تمدید نشدن قرارداد امکان اداره کار پیدا نکردند. جزئیات این موضوع را از پرویز یاری روزنامه‌نگار زنجانی می‌شنویم.
کارخانه سیمان خمسه زنجان تنها چند روز مونده به نوروز 1401 کارگران معترض این کارخانه را به صورت دست جمعی اخراج کرده. انتشار خبر اخراج این کارگران هم واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته. مدیران کارخانه سیمان خمسه در گفتگو با رسانه‌ها مدعی شدند که اخراج کارگران به دلیل آسیب زدن به اموال کارخانه و درگیری با برخی مسئولین کارخانه اتفاق افتاده. مدیران کارخانه حتی دلیل تجمع اعتراضی کارگران که فیلم و تصاویر رو به شکل گسترده‌ای منتشر شده رو به علت قطع برق و گاز و توقف تولید معرفی کردند. متاسفانه مسئولین دولتی استان زنجان هم در واکنش به این حادثه نه تنها حمایتی از کارگران نکردند که مدیر روابط کار اداره کل تعاون زنجان اساسا ممکن اخراج کارگران شده و مدعیه که با اتمام قرارداد کارگران با اونها تسویه حساب شده. اما ادعای مسئولان کارخانه با واقعیت سنخیتی نداره. کارگران کارخانه سیمان خمسه سال هاست به شرایط نامناسب کار در این کارخانه معترضن. تا یک ماه اخیر هم دست کم دو بار به صورت دست جمعی تجمع کردن و خواستار افزایش حقوق کارکنان، اصلاح وضعیت شیفت ها، دادن وعده غذایی گرم و دریافت حق بهره‌وری شدن. کارگران بارها با مسئولین مختلف در زنجان گفتگو کردن، با اونها نامه نوشتن و با انتخاب 4 نفر از بین خودشون به دفعات با مدیران کارخانه درباره مطالباتشون مذاکره کردن. اما مدیران کارخانه نه تنها اهمیتی به مطالبات کارگران ندادن که چند روز پیش هر 4 نماینده کارگران سیمان خمسه را از کار اخراج کردن. تجمعی هم که تصاویر و ویدیوهاش رو در روز 23 اسفند منتشر شد، تجمع دست جمعی کارگران این کارخانه در حمایت از کارگران اخراجی بود. کماکان این کارگران به رغم اعتراض‌های صورت گرفته سر کار بر نگشتند. متاسفانه فشارهای امنیتی و ممانعت از تشکیل تشکل‌های قوی و مستقل کارگری در استان زنجان و حتی ایجاد برخی تشکل‌های موازی وابسته به دولت در این استان باعث شده که رسیدن کارگران این استان به حقوق خودشون با مشکل مواجه بشه.
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در تبریز، کرمانشاه و اردبیل در مقابل اداره‌های کل تامین اجتماعی این شهرها تجمع کردند. آنها به سطح نازل مستمری‌ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود اعتراض کردند و خواستار افزایش مستمری خود شدند. همچنین ده‌ها تن از بازنشستگان شرکت مخابرات در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان در مقابل ساختمان وزارت ارتباطات تجمع کردند.
وزیر بی‌لیاقت،
در جریان این تجمع یکی از فرماندهان نیروی انتظامی خواستار پایان تجمع شد، چرا که به گفته ای او این تجمع بدون مجوز بوده است.
به خاطر اینکه 30 سال زحمت کشیدید، حرمت دارید و احترامتون واجب رفتیم صحبت کردیم داخل. آقایون 11 تا زیر مجموعه داره وزارت، یکیش هم همین مخابرات شماست. مخابرات شما هم مدیریتش و مدیر عاملش سردار جنگل که خود بهتر از من میدونید،
سردار جنگل فشارخونه است.
از اون طریق پیگیر بشید. اینجا موندن آقای محترم برای شما، اینجا هیچ تعهدی به جوابگوی شما ندارد.
جوابگوی
نیست در شرکت مخابرات.
جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد در دامغان، اصفهان و تهران در مقابل کانون بازنشستگان شرکت فولاد دامغان، ساختمان صندوق مرکزی فولاد در تهران و صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان تجمع کردند. آنها از جمله خواستار همسانسازی مستمری خود شدند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار برای سال آینده 57.4% افزایش یافت. اعلام این خبر با تبلیغات گسترده مسئولان و حتی شماری از اعضای تشکل‌های رسمی کارگری همراه بود که از افزایش قدرت خرید کارگران سخن گفتند. بر اساس توافق اعضای شورای عالی کار، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار از 2,655,000 تومان به بیش از 4,170,000 تومان رسید. همچنین حق مسکن از 450,000 تومان به 650,000 تومان در ماه افزایش یافت. البته این پیشنهاد برای اجرا نیازمند تصویب هیئت دولت است. به علاوه مبلغ بن خاربار از 600,000 تومان به 850,000 تومان افزایش یافت. خبرگزاری ها گفتند که با افزایش 57.4% حداقل دستمزد 1401 و محاسبه سایر مزایای شغلی و جانبی، دریافتی کارگران به بیش از 6,700,000 تومان افزایش یافته است. البته کارگرانی که 2 فرزند داشته باشند. اما آیا قدرت خرید کارگران افزایش یافته است؟ آن هم در زمانی که به گفته کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفری در سال 1400 نزدیک به 9 میلیون تومان اعلام شده بود. پیش از آن هم سبد معیشت ماهانه سال 1400 بر اساس آمارهای اعلام شده از جمله از سوی سازمان بهزیستی حدود 11 میلیون تومان اعلام شده بود. باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول این قانون باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفره تعیین شود. پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
اساسی ترین اقدام ضد کارگری در ایران به نظر من اصلی ترین شکل تهاجم به زندگی کارگران موضوع تعیین حداقل مزد زیر خط فقر، مزدی که با دست به یکی کردن دولت و کارفرما پشت درهای بسته بدون حضور نماینده مستقل کارگری تعیین میشه و بعد هم به شکل مصوبه به اون وجهه قانونی هم میدن. واقعیت اینه که با توجه به آشفتگی اقتصادی که در ایران شاهدیم و رشد نرخ تورم نجومی و بالا رفتن لحظه‌ای قیمت اقلام اساسی، قدرت خرید کارگر به شدت پایین اومده، اداره زندگی و به اصطلاح امرار معاش با دستمزدهای همیشه زیر خط فقری که تحمیل شده به معنای واقعی سخت و حتی غیر ممکن شده و از طرف دیگه هم معوقات مزدی هم به این بحران معیشت دامن میزنه. دولت و رسانه‌های وابسته به حکومت برای رقمی که تعیین شده با فریبکاری هیاهوی تبلیغاتی به راه انداختن، به گونه‌ای که وانمود می‌کنن این رقم افزایش بی‌سابقه بوده و دریافتی کارگر به بالای 6 میلیون تومان میرسه و با این دستمزد قدرت خرید کارگر بالا میره، در حالی که در واقع حداقل دستمزد الان از 2,650,000 تومان به 4,079,000 تومان رسیده. افزایشی که بر پایه حقوق صورت گرفته چیزی حدود 1.5 میلیون تومانه و رقمهایی که دولتی ها روی اون مانو میدن جمع و ترکیب اعداد و ارقام مربوط به مزایایی مثل حق مسکن و بن خاروبار و اینهاست که بخش کم و ناچیز دستمزد رو شامل میشن. ضمن اینکه این نکته رو هم باید بهش توجه بکنیم که افزایش تبلیغاتی 57% تنها برای کارگران اعمال میشه که کف حقوق رو دریافت میکنن یا همون حداقل مزد رو میگیرن و باقی سطوح مزدی تنها 38% افزایش شاملشون میشه. حتی اگر بپذیریم خط فقری که خود اینها تعریف کردن و سبد معیشت حدود 9 میلیون تومانی که خودشون رقمش رو اعلام کردن درسته که البته با رقم‌های واقعی بسیار فاصله داره، باز بین این رقم تعیین شده با اون سبد معیشت فاصله و شکاف عمیق وجود داره و به اصطلاح باز هم سقوط کارگر به پرتگاه فقر با این دستمزد عمیق‌تر میشه. نکته مهم دیگه اینه که ما میلیون‌ها کارگر رو داریم که مشمول قانون کار نیستن، یعنی یا در کارگاه‌های به اصطلاح زیرزمینی و غیر رسمی مشغولن و یا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی کار می‌کنن و یا مشغول کار در کارگاه‌های زیر 10 نفر هستن که این حداقل دستمزد هم شامل این طیف از کارگران نمی‌شه. در مجموع سیستمی که از بالا برای کارگر تصمیم می‌گیره و مزدش رو تعریف و مشخص می‌کنه بدون در نظر گرفتن واقعیات زندگی و با توجه به افزایش مداوم قیمت کالاهای مصرفی، حتی به هزینه‌های خورد و خوراک خانواده‌های کارگری هم به طور کامل توجهی نکرده و با دستمزد خفتباری که اعلام شده باقی نیازهای زندگی کارگر رو کاملا ندیده گرفته و برای اون ارزشی قائل نشده و سیستم اقتصادی پرهرج و مرج و آشفته و ناکارآمد موجود تلاش میکنه جبران کسری‌هاش و تضمین سودش رو با تحمیل فقر و فلاکت بیشتر از طریق پایین نگه داشتن دستمزدها جبران کنه.
در این حال تشکل‌های مستقل کارگری و نیز شماری از اقتصاددانان نسبت به افزایش نرخ تورم در سال آینده و کاهش قدرت خرید کارگران هشدار دادند. در همین ارتباط تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تصویب 16 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران شدند. اما افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران از سوی شورای عالی کار اعتراض شماری از تشکل‌های کارفرمایی را به دنبال داشته است. برای مثال محمد رضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا از درخواست این انجمن در راستای افزایش 5% قیمت تمام شده محصولات لبنی به دلیل افزایش 57% دستمزد در سال 1401 خبر داد و گفت اگر دولت قیمت‌ها را اصلاح نکند شرکت‌ها ضرر هنگفتی خواهند دید. همچنین علی شریعتی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به ایسنا گفت که با اجرای سیاست افزایش 57% دستمزد خطر فشار بر بنگاه‌های اقتصادی در سال 1401 وجود خواهد داشت. در مقابل این انتقادها محمد رضا تاجیک نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورای عالی کار به خبرگزاری ایلنا گفت که افزایش دستمزد که به توصیف او کارفرمایان پتک کرده و بر سر این شورا میکوبند از اساس صحت ندارد. او تاکید کرد که آنچه اتفاق افتاده، یعنی افزایش 57% دستمزد، فقط حفظ قدرت خرید کارگران است و نه افزایش دستمزد. نظر صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ را می‌شنویم.
هر سال این انتقادات صرف نظر از این که چه مقداری به دستمزد کارگرها افزوده بشه به طور رسمی از طرف یه عده‌ای از کارفرماها مطرح میشه. اینا بیشتر کارفرمایی هستن که مال بخش بازرگانی هستن و اون کارگرای بخش صنعتی همی خودشون و البته نمایندگان همین گروه بخش بازرگانی توی شورای عالی کار بودن و این مصوبه رو امضا کردن. دوم اینکه سهم دستمزد در تهیه کالا و تولید 10%، یا حد اکثر 10% اونجور که خودشون گفتن. بنابراین این 10% سهمی که حقوق کارگر داره تأثیر چندانی در قیمت ها نداره، برعکس مسائل دیگه هست که باعث بالا رفتن قیمت ها میشه که البته اونم کارفرما میکشن روی کالاهای تولید شده یا خدماتشون، اونم مثل مالیات و گرون شدن مواد اولیه و سوخت و غیر زالکه. که خب تفاوتی که بین کارفرما با کارگرها در اینجا وجود داره اینه که کارفرما میتونن بکشن رو جنساشون رو قیمتاشون و کالایی که تولید میکنن، ولی کارگران نمیتونن. بنابراین کارگران هستن که در مقابل این مقدار اندک افزایش دستمزد که به قول خودشون و بنابه به اصطلاح اون تعیین سبد خاربار که با هم دیگه توافق کردن در شورای عالی کار 8,900,000 تومان، حالا این حقوقی که اضافه شده قریب 4,200,000 تومانه که کمتر از نصف اون سبد هزینه خانوار هستش.
آقای کارگر اضافه می کند.
کارگر چه کار باید بکنه وقتی که هزینه زندگی اینقدر بالاست و اون کارفرماها متاسفانه هیچ وقت به این فکر نمی کنن که آخه تکلیف کارگر چیه؟ که واقعیت اینه که اینا همشون سودای خوب میبرن و سوداشون دلیلش همینه که خب میکشن رو کالاهاشون، تا حالا اینجوری بوده، در حالی که دستمزد خب پایین بوده و کارگرها هستن که باید برن همون کالاها رو با قیمت خیلی بالاتر و با دستمزد کمتر از همون کارفرما و از اونایی که این خدمات این کالاها رو تولید و ارائه میکنن بخرن. و این جنجالی هم که راه افتاده بیشتر بعضن برای جا انداختن این دستمزد واقعا خط مرگه، و اگر نه که خود همینا میدونن این آقایون که این با این 4,500,000 تومان خزینه دو هفته یه خانواده کارگری همون 3.3 نفری همین نیست.
در همین حال فرانک چالاک، فعال سیاسی در ایران، با تاکید بر این که حداقل دستمزد تعیین شده برای سال آینده حتی پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران در سال جاری نیست، در مورد وضعیت کارگران زن عقیده دارد.
اما با این حال این نگرانی با توجه به اینکه قیمت تمام شده کالا و خدمات، با توجه به تورم سالیانه، مالیاتی که در نظر گرفتند و افزایش هزینه‌های حمل و نقل و حامل‌های انرژی و غیره در زنجیره تأمین به وجود خواهد آورد، کارفرمایان هم در صدد این هستند که این افزایش قیمت رو به افزایش حقوق و دستمزد که در محاسبات اقتصادی کالا و خدمات نهایتاً 10% قیمت تمام شده رو شامل میشه نسبت بدن. این بیم وجود داره که در سال جدید شاهد تعدیل نیرو باشیم. از اونجا که با نگاه مردسالارانه‌ای که در تمامی مباحث در کشور وجود داره، این مبحث در بحث سرپرستی خانوار هم اینطور دیده میشه که مردان معمولاً تامین کننده هزینه‌های جاری خانواده هستند. بنابراین بیمه این میره که در این تعدیل‌ها زنان سهم بیشتری رو داشته باشند و اولین قربانیان زنان سرپرست خانوار هستند که طبق سرشماری سال‌های گذشته حدود سال 95 تقریبا نزدیک به 3.5 میلیون زن سرپرست خانوار داشتیم. با توجه به ضریب رشدی که در نظر گرفته شده، الان نزدیک به حدود 4 میلیون زن سرپرست خانوار ما داریم و از این میان چیزی حدود کمتر از 10% اونها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و ما باقی معمولا در بنگاه‌های اقتصادی به کار گرفته میشن که مشمول قوانین وزارت کار هم نیستن و در عمل به علت نیاز مجبور هستند با شرایط سخت‌تر و با دستمزد پایین‌تر مشغول به کار بشن. و در حال حاضر شاهد این هستیم که در رابطه با این نوع فعالیت‌های غیر رسمی هیچ نوع نظارت و پایشی هم وجود نداره و در مورد این موضوع و این نوع کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ابداً بحثی نمیشه و صحبتی صورت نمیگیره و قانونی هم برای اون تدوین نمیشه.
خانم چالاک همچنین میگوید:
با توجه به اینکه در تعدیل نیرو ترجیح کارفرما بر این هستش که نیروی کاری رو حفظ بکنه که حداقل حقوق و دستمزد رو با راندمان بیشتر کاری استخدام بکنه، پیش بینی میشه که زنان در معرض آسیب بیشتری بشن. به لحاظ اینکه زنان به طور مشخص اگر مشمول قوانین وزارت کار باشن میتونن از بسیاری از مرخصی ها مثلا دوران بارداری یا زایمان و شیردهی استفاده بکنن و در اون دوران هم مجبور نیستن کار بکنن و حقوق شون رو دریافت کنن، در حالی که خب کارفرما باید نیروی کار جایگزین براش در نظر بگیره و با این شرایط باید دو نفر رو حقوق بده که براش توجیه پذیر نخواهد بود. به خاطر همین هستش که من فکر میکنم که هم در استخدام های جدید و هم در تعدیل نیرو این موارد از طرف کارفرما لحاظ بشه و ما شاهد بیکاری بیشتر زنان در جامعه باشیم در سال جدید. به طور کلی اگر تمهیداتی برای این نوع رفتارها صورت نگیره، تبعات و آسیب‌های اجتماعی پیکره زنان شاغل رو در بر خواهد گرفت و گسترده‌تر خواهد شد. یعنی نرخ مشارکت اقتصادی زنان که در حال حاضر نصف مردان هست، به عبارت دیگه میزان بیکاری زنان دو برابر مردان هستش، بیشتر خواهد شد و جنسیت باعث رشد زنان شدن فقر خواهد شد که آثار و تبعات فراوانی رو بر پیکره جامعه زنان و به طور کلی کشور وارد خواهد کرد.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. کارگران کارخانه کاغذسازی پارس در شهرستان شوش در استان خوزستان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ابراز امیدواری کردند که مسئولان مطالباتشان را جدی بگیرند. به نوشته ایلنا، پس از اعتراض‌های مکرر کارگران کاغذسازی پارس، گروهی از آنان در دیدار با رئیس اداره کار امام جمعه و فرمانداری شوش مطالبات خود را مطرح کردند که وعده‌هایی برای پیگیری آنها داده شد. مطالبه اصلی کارگران کاغذسازی پارس تغییر قرارداد کار و حذف شرکت‌های پیمانکاری بوده است. آنها همچنین خواستار بازنگری در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش تعداد شیفت‌های کار و حذف کار 12 ساعته و پرداخت هزینه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور هستند. یکی از کارگران مجتمع مثل سونگون در ورزقان در استان آذربایجان شرقی در گزارشی برای کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت 6 ماه از تصویب خواسته های کارگران معدن می گذرد، اما هنوز هیچ اصلاح و افزایش دستمزد و مزایات مشاهده نمی شود و مسئولان استانی و نیز معدن سونگون همچنان وعده می دهند. این کارگر اشاره کرد که شرکت‌های پیمانکاری سعی دارند با موکول کردن تغییرات در دستمزد و مزایا به سال بعد و ترکیب آن با افزایش دستمزد سال جدید کمترین ضریب ممکن را به طور ناملموس اعمال کنند. او افزود مسئولان امنیتی نیز از افزایش روزافزون اعتراض‌های کارگری در این منطقه و قدرت نمایندگان کارگران هراس دارند و با کارشکنی و سنگ‌اندوزی تلاش می‌کنند زمان تحقق مطالبات را به تأخیر بیاندازند تا از اهمیت اعتراض‌های کارگری و محبوبیت رهبران کارگری معدن بکاهند. باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به رواج قرارداد موقت کار نوشت، سالیان سال است که جای خالی امنیت شغلی در زندگی کارگران حس می شود و همین موضوع مشکلات بسیاری را برای آنها ایجاد کرده است. گزارش ها حاکیست که بین 97 تا 98 درصد قراردادهای کار موقت هستند. باشگاه خبرنگاران جوان نوشت که زندگی جمعیت 40 میلیون نفری کارگران و خانواده‌هایشان به دلیل قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی دچار بحران شده است. در این گزارش با اشاره به اینکه کارفرمایان با کارگران قرارداد دائمی امضا نمی‌کنند و در برابر قراردادهای بلندمدت بالاتر از یک سال ایستادگی می‌کنند، گفته شد که آنها از قراردادهای 1 ماهه، 3 ماهه و 6 ماهه استقبال می‌کنند. اما چرا؟ به این دلیل که بتوانند به آسانی خواسته های خود را بر نیروی کار تحمیل کنند و فرصت هر گونه اعتراض و قدرت چانه‌زنی را از کارگران بگیرند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که رانندگان خودروهای سنگین برون شهری به افزایش 60% حق بیمه در سال 1401 اعتراض دارند. در همین ارتباط نیز یک راننده کامیون در فیلمی که در کانال تلگرامی این تشکل منتشر شد گفت
حق بیمه رانندگان سنگین تو سال 1401 60% افزایش پیدا کرده. یعنی راننده جدید الورودی که بخواد این کارت هوشمند رو بگیره و بره تو جاده های ایران جون بکنه، باید ماهی 1,870,000 تومان باید حق بیمه پرداخت بکنه. اونم برای بیمه ای که نه سختی کار بهش تعلق میگیره، نه مرخصی داره، نه استعلاجی داره، نه بیمه بیکاری داره، با حداقل حقوق ممکن باید بازنشست بشی و بعد از 30 سال وقتی بازنشست شدی با این بدبختی‌هایی که توی این جاده‌های پر از چاله‌چوله ما تو صفای کیلومتری گازوئیل تو صفای کیلومتری ایسپازرسیای جنوب کشور باید بکشیم و شب و روز تو این کابین دو متری باید بخوابیم، قطعاً اون حقوقی که می‌گیریم همه رو ما باید خرج دوا دکتر رو بکنیم. پس من به منزله اعتراض، چون توانایی پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی رو ندارم، این کارت هوشمند جلوی شما میشکنمش.
رانندگان کامیون‌ها و کامیونداران حدود 3 سال قبل اعتصاب کردند که مسئولان را به دادن وعده‌های بسیار به آنان وادار کرد. با این همه برخی گزارش‌ها حاکی از تحقق نیافتن شماری از این وعده‌ها طی این سال‌ها بوده است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.